ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. حضور رئیس جمهور در نشست بررسی الگوی مشارکت اصناف در فرایند تولید. آقای پزشکیان: دولت اجازه سوء استفاده از شرایط جنگی و فشار بر معیشت مردم را نمی دهد. ادامه جوش و خروش ایرانیان در تجمعات شبانه. جانفدایان ایران در میدانها مشق نظامی می کنند. تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی. ادارات کل امور مالیاتی اختیار بخشودگی جرائم یاد شده را تا سقف 100% دارند. و تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از 26 اردیبهشت تا 15 شهریور. سازمان اداری و استخدامی کشور ساعات کاری در این مدت را از ساعت 7 تا 13 تعیین کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی سلام، شب شما بخیر. من فائزه ملا علی با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما هستم. رئیس جمهور گفت دولت اجازه سوء استفاده از شرایط جنگی و فشار بر معیشت مردم را نمی‌دهد. آقای پزشکیان در نشست بررسی الگوی مشارکت اصناف در فرایند تولید افزود دولت بنا ندارد برای فعالیت اقتصادی سالم محدودیت ایجاد کند، اما در مقابل نیز اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوء استفاده از شرایط جنگی معیشت مردم را هدف قرار دهند. آقای پزشکیان در این نشست سه مأموریت ویژه هم به وزارت سمت برای تقویت صادرات، مدیریت مصرف و تنظیم تولید داد و گفت صادرات ارزاورد و دیپلماسی اقتصادی به منظور تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور با جدیت پیگیری می شود.
اگر بتونیم کالاهایی رو که ماده اولیه میارن بعد تبدیل به یک محصولی میکنن که صادر بکنن، اول اونا رو تقویت میکنیم، برقشون رو میدیم، گازشون رو میدیم، کمکشون میکنیم، تسهیل میکنیم تجارتشون و گمرکشون و نمیدونم هرچی که هست. یه سری مصرفه، باید این مصرف رو هم ببینیم چجوری میخوایم مدیریت، یعنی بحث بعدی مصرفه، یعنی ما مجبوریم یه ماده رو بیاریم صادر هم نمیتونیم بکنیم ولی تو داخل باید مصرف بشود. خب این مصرف داخلی رو چیکار کنیم که هزینه سر بخش و کارآمد و کیفی باشه و یه تقاضای القایی براش درست نکنم، چون بازار تولید کننده دلش میخواد بیشتر بفروشه.
آقای پزشکیان همچنین در این نشست به مسئولان وزارتخانه سمت تأکید کرد با واگذاری اختیارات و حمایت بخش خصوصی فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را در دستور کار قرار دهند.
اگر اون مدیرها یعنی وزارت سمت تعهد اینو داشته باشه که کمک بکنه به صنف مثلا کفش که هم بازار داخلی رو، هم کیفیتش رو، هم قیمتش رو، هم صادراتش رو کمک بکنه، اینا روش میکنن. ولی این کار قضیه که وزارت سمت گیر بده، اونم گیر پیدا میکنه. یعنی در حقیقت تعهد مدیریت ارشد یا اون سازمان اصلی اصله. این شماید که باید این مقررات و تسهیلات و روند رو برای اینا آماده کنید که اینا بتونن کارشون رو انجام بده. ما اینجا نشستیم، شما خودتون تونستید مشکلشو حل کنید. نتونستید، ما تو دولتیم، جلسه میذاریم، صاحب فرایندای بعدی رو هم صدا میکنیم، با هم دیگه میشینیم حلش میکنیم.
رئیس جمهور به معاون اول خود درباره خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی در حوزه اینترنت مأموریت داد. آقای پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدا نشدنی زندگی مردم تبدیل شده. به برادر عزیزم آقای دکتر عارف مأموریت دادم با لحاظ حساسیت‌های حکمرانی، نظر رهبری و وعده‌ای که به مردم داده بودم در قالب ساختاری چابک موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم سازد. رئیس قوه قضاییه در نشست با وزیر ارتباطات، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی گفت قضیه موسوم به خطهای سفید و اینترنت پرو در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده است. اگر در باب آن برای مردم شفاف سازی نکنیم، موجبات بدبینی شهروندان فراهم می شود. آقای محسنی اژه‌ای گفت باید با موارد خلاف قانون در این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود.
گزارشاتی که میرسه بعضن تخلفاتی تو این زمینه صورت گرفته. حالا غیر از این سوالات و ابهاماتی که هستش و اینا، واقعا سوالاتی مطرح شده و این سوالات وقتی بی پاسخ میمونه در جامعه، این هم موجب احیانا بهره برداری های مختلف در داخل و خارج میشه، هم ممکن مردم سرگردان بشه، مثلا کیه، چیه، چجوری هست، کی میتونه داشته باشه، کی نمیتونه داشته باشه. یه گزارشاتی به من میرسید که آقا این کاری که داره صورت میگیره اولا بر اساس سوء استفاده هایی که کسانی که این خط در اختیارشون قرار میگیره بعضن، نمیگم همه، داده میشه، اون حاکمیت باز ما رو به هم میزنه. نه تنها این حاکمیت را انجام نمیده، حاکمیت جمهوری اسلامی بر این فضای مجازی رو، نه این حاکمیت جدا، بلکه این خودش شده نقض اون حاکمیتی مورد نظر بود. از طرف دیگه خب مردم احساس تبعیض میکنن، بگن آقا چرا به این آقا، چرا به این یکی، نه توضیح هم که داده نشده. بعد پول های گرفته میشه، خب یک پول رسمی هستش که میگه آقا شما اینترنت پرو رو میخواهید با این مقدار مبلغ واریز بکنید، بعد برام خود این اصلا جای سوال شده.
سخنگوی دولت با بیان اینکه گرانی را باید از گران فروشی جدا کنیم گفت می‌دانیم افزایش قیمت‌ها سفره مردم را کوچک می‌کند، اما با تأمین کالابرگ و یارانه در صدد حمایت از مردم هستیم. خانم مهاجرانی همچنین از ابلاغ 3 بسته حمایتی برای حمایت از بنگاه‌ها خبر داد و افزود برای بنگاه‌های 2 تا 50 نفر به ازای هر نفر 44 میلیون تومان برای سرمایه در گردش بنگاه در نظر گرفته شده است. برای بنگاه‌های فردی که فقط یک نفر کار می‌کند هم همین رقم 44 میلیون تومان دیده شده است. خانم مهاجرانی این را هم گفت که برای بنگاه‌های بیش از 50 نفر هم رقم 22 میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت درباره افزایش رقم کالابرد نیز تصریح کرد این موضوع همچنان در دست بررسی است و چنانچه به جنبندی برسیم حتما اعلام خواهد شد. خانم مهاجرانی توضیح داد که سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار اقتصاد کلان شامل حراج شمش طلا، پرداخت سهمیه ارز 1000 دلاری روی کارت ملی در بانک‌ها در حال انجام است. اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ادامه فعالیت‌های نظارتی خود امروز و در جلسات مشترک با وزیران اقتصاد، رفاه و ارتباطات عملکرد این وزارتخانه‌ها را در جنگ تحمیلی سوم بررسی کردند.
امروز در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادل مجلس با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی مهمترین راهکارهای تأمین مالی برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده از حملات آمریکایی صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ما اعلام کردیم که مجلس آماده است در شرایط فعلی اگر خلأ قانونی در راستای کارهای وزارتخونه هست، مجلس اعلام آمادگی کرد، ما اعلام آمادگی کردیم به عنوان کمیسیون که حتی پیشنهادات اینا رو خودمون در قالب طرح ببریم تصویب کنیم.
در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از اقدامات انجام شده را به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
مجموعه در واقع سیاست‌های دیده شده برای بحث بازسازی و نوسازی اقتصاد مبتنی بر در واقع به روزترین تکنولوژی روز و با رویکرد ارتقاء بهره‌وری و صنایعی که آسیب دیدن رو از طریق تسهیلات بانکی برای تسهیلات ثابت و سرمایه‌گذاری ثابت و همینطور سرمایه در گردش برای بنگاه‌هایی که در اثر شرایط اقتصادی پیش اومده دچار آسیب شدن.
و ما در جلسه مشترک کمیسیون اصل 90 با وزیر و معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بررسی روند اجرای طرح کالابرگ اعلام شد دولت در حال ارزیابی افزایش اعتبار کالابرگ است.
ما انتظارمون از آقای وزیر و دولت این هست که با سرعت این ما با تفاوت رو باید به روز بکنن تا مردم در واقع بتونن با اون مبلغی که بهشون داده میشه بر اساس قیمتی که مسبب هست بتونن کالا رو بخرن، یعنی اون مبلغی که سهم خودشون هست به اضافه سهمی که دولت باید بهش پرداخت بشه.
سیاست دولت و مجلس اینه که بتونه بخشی از این بار گرانی که در جامعه وجود داره از طریق افزایش میزان کالا برگ در واقع جبران بکنه. امیدواریم این بحثا هرچه زودتر نتیجه بده و منابع مالیش تأمین بشه و بتونیم اقدام لازم را انجام بدیم.
اعضای کمیسیون فرهنگی نیز امروز میهمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند. بررسی آخرین اقدامات این وزارتخانه در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و اینترنت کشور در شرایط جنگی از محورهای بحث این جلسه بود.
امروز پیام‌رسان‌های داخلی گوی رقابت را از پیام‌رسان‌های خارجی گرفتند و نشان دادند که میتوان بر پایه ارائه خدمات به مردم اعتماد کاربران داخلی را کسب کرد. این اعتماد باید پایدار بشه. شرط پایداری اون همکاری همه دستگاه‌ها با وزارت ارتباطات و ارائه خدمات بر پایه پیام‌رسان‌های داخلی است.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای از تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی خبر داد. بر این اساس در راستای بهبود فضای کسب و کار و با توجه به مجوز مراجع ذی‌صلاح قانونی، مجوز اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی مانند صادر نکردن صدور صورت حساب الکترونیکی و عضو نشدن در سامانه معدیان برای سال 1405 نیز جاری است. ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اختیار بخشودگی جرائم یاد شده را تا سقف 100% دارند. ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از شنبه به 7 تا 13 تغییر می‌کند. سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ساعات کاری ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی را از 26 اردیبهشت تا 15 شهریور از ساعت 7 تا 13 تعیین کرد. این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور خاص شده است. مرور درس آمادگی دفاعی و نظامی در اجتماعات شبانه. جانفدایان ایران این بار در میدانها مشق نظامی می کنند تا برای خدمت به وطن آماده تر باشند.
اسلحه دستت گرفتی؟
اسلحه بر جوونی هم گرفتم. بله جوونی هم گرفتم.
چقدر زمه چطوری باید دلارم یادم رفته.
ببین آجی الان اشتباس این الان باعث میشه که نمره منفی همو بگیری.
چرا؟
فعلا نمره قبولی رو نیاوردی.
ماشاءالله ماشاءالله
نمره قبولی گرفتم.
بله بله همپای آقایون پرتلاش نمره قبولی رو کسی
عالی بود. نمره دهت
چطور بود؟
حالی بود.
آموزش هفیش بیره خوب یاد میگیم.
سلاحکشی، سلاحشناسی. بله جوونم هستن، هم سن و سالیم زودترم یاد میگیم.
بلد بودی کار بسلن؟
نه اومدم برای آمادگی دفاعی، برای اینکه بتونم از ناموسم کشورم دفاع کنم.
میگه مهم آدم اینو یاد بگیره.
بله 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 واجبه،
واقعا به کار مردم میاد. بلد بود بهش افتخار میکنی؟
اینا از روز اول به دنیا اومدن، الان 21 روزشونه. از روز اول میدوندار بودن، پرچمدار بودن.
باش شما هم که الان تفنگدار.
بله جان فدا همیشه آماده است.
یکش کلنگدن و اینم آماده ای؟ باری که الان خوبه.
90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداری.
بزنیم به حق زهرا تو دل دشمنه، اون کسا که نمیتونن ما رو ببینن.
این اسلحه برای ایرانیای نماده، نماد مقاومت و دفاع.
همه باید بلد باشیم از دفاع از مملکت، دفاع از خاک.
فرقی نمی کنه، بانوان سرزمینمون هم در کنار غیور مردان کشورمون آماده دفاع تمام قد از وطن هستن.
برای دفاع از کشورم، چون نمیخوام پای آمریکا اسرائیل کشورم باز بشه.
آمادگی مهمه. آمادگی
بله خیلی مهمه، ما هممون این آمادگی رو داریم.
قطعا مهمه که نسبت بهش توصیه شده در دین ما، باید انتقاممونه بگیریم، باید انتقام رهبر و انتقام بچه های مینا.
خط مقدمیم، جلوتر از آقایونم میریم، از سر دستمون میگیریم، از کشورمون دفاع میکنیم.
شماره‌تون
رو بفرمایید.
در
فرالیم 912-23 کافیه ثابت شد
912-690 شما سنتون زیادیست برای جبهه؟
اشکالی داره؟
اشکالی که نداره، گفتیم شما بالاخره خدمتاتون رو کردید، ایشالله 100 ساله
نداره. ما هنوزم دوست داریم، وطنمونه، مملکتمونه، جون میدیم به پاش.
هر ایرانی باید آمادگی دفاعی داشته باشه، ولی سلاح ما اهالی رسانه، قلم و میکروفونمونه.
در کنار این سلاح فراموش نکنیم مهمترین سلاح ما همین اتحاد مردمه.
فرمانده پیشین نظامیان آمریکایی در ناتو شروط ایران را برای ورود به مذاکره و توافق با آمریکا هوشمندانه توصیف کرد. رسانه‌های آمریکا هم اعلام کردند شروط قاطع ایران نشان می‌دهد ایران صرفاً برای توافقی متناسب با قدرت خود وارد مذاکره می‌شود، نه برای تسلیم.
Tehran would not agree to abandon its pursuit of nuclear.
ادامه واکنش‌ها در آمریکا به شروط قاطع ایران برای مذاکره. تلویزیون CNN بعد از برشمردن برخی از شروط ایران، از جمله دریافت غرامت، به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، پایان دزدی دریایی آمریکا بر ضد کشتی‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، نحوه مواجهه ایران را با نیاز رئیس جمهور آمریکا به مذاکره هوشمندانه توصیف کرد.
Iran invented the game of chess and you can see
این ایران بوده که بازی شطرنج رو اختراع کرده و الان هم می توانید به خوبی ببینید که چقدر هوشمندانه بازی می کنند. ترامپ یا باید سری دستان خود را در برابر ایران بالا ببرد و این گونه خود را از این مهلکه خلاص کند، یا به محاصره دریایش ادامه دهد، یا اینکه بمباران را از سر بگیرد، که البته در آن صورت باز اوضاع برای ما آشفته و بی ثبات خواهد شد.
They offered to the US are reasonable.
ایران اعلام کرده که شرایط پیشنهادیش به آمریکا منطقی و سخاوتمندانه است و هیچ کاری را که شبیه کاپیتولاسیون یا تسلیم باشد نمیپذیرد. آنها میخواهند از موضع قدرت و در چارچوب شروط خود و برای توافق وارد مذاکره شوند، نه برای تسلیم.
ترامپ در حالی مدعی شده که شروط ایران قابل پذیرش نیست، که نظرسنجی ها نشان میدهد جنگ با ایران موقعیت او را در جامعه آمریکا به شدت به خطر انداخته. از جمله نظرسنجی جدید رویترز که نشان می‌دهد دو سوم آمریکایی‌ها هنوز نمی‌دانند که علت تجاوز نظامی ترامپ بر ضد ایران چه بوده و 63% آنان هم اعلام کردند که به علت افزایش قیمت بنزین وضعیت معیشتیشان دچار مشکل شده.
اگر ایران در حالی که تنگه هرمز رو در دست داره به این درگیری پایان بده، اوضاع خلیج فارس کاملا و به طور واقعی تغییر خواهد کرد، چون به ایران نه تنها برای تعامل با آمریکا بلکه برای تعامل با کل جهان اهرم فشاری عظیم می‌دهد. اینکه ایران عوارض تردد بگیرد و تعیین کند که چه کسی و چه زمانی از تنگه هرمز وارد یا خارج شود، برای ایران قدرتی عظیم‌تر از سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کند. و البته من در مقابل این موقعیت مسلط ایران برای ترامپ گزینه‌ای نمی‌بینم.
نشریه آمریکایی آتلانتیک در گزارشی با تاکید بر اینکه کنترل تنگه راهبردی هرمز قدرتی بی‌سابقه را در دستان ایران قرار داده، نوشت ناکامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران وضعیت را به نقطه‌ای رسانده است که نقشه قدرت را در منطقه غرب آسیا کاملا به نفع ایران تغییر خواهد داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه خبرها. وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد بیش از 53 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی این کشور به مرور آزاد می شود. شبکه CNN نوشت این اقدام در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای مهار افزایش قیمت نفت پس از جنگ با ایران انجام می شود. به گزارش این شبکه آمریکایی این اقدام بخشی از تعهد واشنگتن برای تزریق 172 میلیون بشکه نفت به بازار جهانی است. همچنین با کاهش ذخایر راهبردی نفت در جهان و افزایش اثرات بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه جولای بیش از 2% افزایش یافت. امروز نیز دولت آمریکا برای مهار افزایش قیمت بنزین اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد برای مدتی مالیات فدرال بر بنزین را تعلیق کند. بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا، قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ در این کشور بیش از 50% افزایش یافته است. دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی خطاب به رزمندگان جبهه‌های مقاومت اسلامی بر تداوم ایستادگی و نقش تعیین کننده نیروهای مقاومت در مقابله با اشغالگران اسرائیلی تاکید کرد.
دبیرکل حزب الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن ستایش از روحیه شهادت طلبانه رزمندگان مقاومت خطاب به دولت لبنان گفت تنها راه آتش بس واقعی تقریبا از راه مذاکرات اسلام آباد می‌گذرد، بنابراین دولت با اصرار به مذاکره مستقیم با صهیونیست‌ها امتیازهای مجانی به دشمن ندهد. شیخ نعیم قاسم در این حال آمادگی مقاومت برای کمک به دولت لبنان به منظور احقاق منافع ملی کشور را اعلام و تأکید کرد هماهنگی میدان و سیاست، روند آزادسازی مناطق اشغالی، بازگشت آوارگان و اسرا و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ را تسهیل می کند.
ما به برادران مجاهد ما و به دبیر کل شجاع مقاومت درود می فرستیم. آنها شجاع و پای کار هستند، حتی اگر زخم زبان بشنوند برای منافع کشور تحمل می کنند و توکلشان به خداست. دولت باید قدر چنین انسانهایی که مایه عزت ما هستند را بداند.
در جنوب لبنان اما ارتش رژیم صهیونیستی پس از دریافت ضربات پی در پی پهبادی از مقاومت به شکست در نبردهای سنگین منطقه دیر سریان و زوتر شرقی اذعان کرد. دو تیپ ایگوز و گولانی 9 روز با پشتیبانی بی سابقه حملات هوایی در این محور با عبور از رودخانه لیتانی به سمت منطقه قلعه شقیق پیشروی کنند که با تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند.
هدف از تشدید حملات هوایی تلاش برای عبور اشغالگران از یکی از گوشه‌های رود لیتانی و رسیدن به نقطه سوغل جیشی قلعه شقیف است. آنها می‌خواهند با این کار در مذاکرات فشار بیاورند و بگویند به لیتانی رسیدیم، حالان که از این گوشه رود تا مرز چند کیلومتری بیشتر نیست، در حالی که از نقطه دیگر رود تا مرز 30 کیلومتر هست که دشمن حرفی از آن نمی‌زند، چون اساساً حتی به آن نزدیک هم نشده است.
در این میان ولید جنبلات رئیس دوروزی‌های لبنان با هر گونه صلح با رژیم صهیونیستی مخالفت کرد و گفت حزب الله بخش جدایی ناپذیر از ملت لبنان است. روند تحولات جنگ تثبیت این موضع حزب الله است که آتش بس یک سویه تکرار نخواهد شد، موضوعی که به اعتراف رسانه‌های صهیونیستی با ادامه جنگ فرسایشی جنوب لبنان به باتلاقی برای ارتش اشغالگر تبدیل می شود.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رسانه‌های عبری زبان به افزایش چالش‌های رژیم صهیونیستی در برابر تاکتیک‌های جدید حزب الله اذعان و گزارش کردند. این جنبش بار دیگر توانست معادلات درگیری را در میدان نبرد به رژیم صهیونی تحمیل کند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام نظامی صهیونی گزارش داد روزانه با ده‌ها ریزپرنده انتحاری مواجه هستند که از طرف حزب الله شلیک می‌شود و پهپادها به طور مستقیم نظامیان صهیونیست را هدف قرار داده و موجب تلفات و خسارات می شود. همچنین روزنامه یدیعود آهارانوت در گزارشی نوشت از زمان از سرگیری درگیری ها در لبنان بیش از 100 نظامی صهیونی بر اثر حملات پهپادی زخمی شدند. 70مین دوره مسابقه یوروویژن در حال در وین برگزار می شود که با اعتراض شدید مردم و همچنین تحریم شماری از کشورهای اروپایی به سبب حضور نماینده رژیم صهیونیستی روبروست. اسپانیا، ایرلند و اسلوونی به دلیل حضور رژیم صهیونیستی یوروویژن را تحریم و اعلام کردند. به جای آن مجموعه برنامه‌های با محوریت فلسطین روی آنتن می برند. هلند و ایسلند نیز به موج مخالفت با حضور رژیم صهیونیستی در این مسابقه پیوستند. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است این رژیم صدها میلیون دلار در کارزارهای دیپلماسی عمومی خود از جمله بازاریابی دیجیتال و فشار دیپلماتیک سرمایه‌گذاری کرده تا با سقوط وجهه بین‌المللی خود در افکار عمومی مقابله کند. وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس به دهلی نو سفر می‌کند. آقای عراقچی در این سفر ضمن شرکت در نشست وزرای خارجه بریکس که پنجشنبه و جمعه 24 و 25 اردیبهشت به ریاست هند و با تمرکز بر ثبات منطقه‌ای، همکاری چندجانبه و تاب‌آوری اقتصادی برگزار می‌شود، با وزیر امور خارجه هند و سایر وزرا و مقام های شرکت کننده در این نشست گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. این نشست مقدمه ای برای 18مین اجلاس سران بریکس است که قرار است شهریور در دهلی نو به ریاست هند برگزار شود. آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات عبور ایمن کشتی‌ها در نشست تخصصی حقوقی با حضور دو هیئت نمایندگی ایران و عمان در مسقط بررسی شد. در این نشست دو طرف بر حقوق و صلاحیت‌های حاکمیتی بر این تنگه به عنوان بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تأکید کردند. هیئت نمایندگی ایران همچنین با وزیر خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد. هیئت نمایندگی ایران به ریاست مدیر کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و متشکل از نمایندگان دستگاه‌های زیربط در نشست حقوقی فنی تنگه هرمز شرکت کردند. دادستان تهران گفت افرادی که با سوء استفاده از شرایط کنونی امنیت مردم را به خطر می اندازند با برخورد قاطع، قانونی، سریع و بدون مماشات دستگاه‌های قضایی مواجه خواهند شد. آقای صالحی در نشست قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت دادستانی تهران گفت به سارقان و مرتکبین جرائم خاص و خشن هیچ گونه ارفاق قانونی اعطا نمی شود و علی‌رغم تهدیدات دشمن امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است. دادستان تهران این را هم گفت که سارقان حرفه‌ای که دوران محکومیت آنها به اتمام رسیده و آزاد شده اند باید تحت نظارت و کنترل جدی قرار بگیرند تا دیگر مرتکب جرم نشوند. دستیار هوشمند در اختیار قضات قرار گرفت. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی گفت دستیار هوشمند قضایی به صورت حرفه‌ای به قضات مشورت می‌دهد و پس از صدور رأی بین 30 تا 40 مسئله را بررسی و اشکالات را اعلام می‌کند. آقای کاظمی فرد:
دستیار هوشمند قاضی یک کار بزرگی، این دستیار ساده ترین کاری که میتونه بکنه برای قاضی، قوانین، آرای وحدت رویه، نظریات مشروعیتی، هر اون چیزی که قاضی نیاز داره برای تصمیمش. البته با توجه به نیاز قاضی طراحی شده، این صرفا یک کار مشروعیتی نیست، به صورت حرفه‌ای باید به قاضی این کار رو ارائه بده. این دستیار تو حوزه دیگه هم به قاضی کمک می‌کنه. وقتی رأی رو صادر می‌کنه قاضی، کل رأی رو براش بررسی می‌کنه دستیار هوشمند و از نظر اتقان اون رأی رو در واقع به قاضی اشکالات چو میگه. واسه دستور عملی که در داخل قوه قضاییه است میگه مشکلات این رأی چیه. در شاید نزدیک به بیش از 30 الی 40 نوع مسئله رو بررسی میکنه در رأی و پیشنهادات لازم رو با قاضی میده و قاضی میتونه بپذیره یا نه. و مهمترینش اینه که پیشنویس رأی میتونه تهیه بکنه. یعنی با تعاملی که با پرونده داره و با قاضی داره به قاضی کمک بده در تهیه پیشنویس رأی. محور قاضی. یعنی ما قاضی رو به هیچ وجه حذف نمی‌کنیم، فقط کمک داریم میدیم که کارهایی که کمک میکنه قاضی سریع‌تر و دقیق‌تر بتونه به نتیجه برسه. و این سامانه رو ما الان آمادگیشو ایجاد کردیم. دستور هوشمند رو تقریبا در اختیار کل کشور داریم قرار میدیم که بتونن تو همین ایام